سلام و شام بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شده و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان، جزئیات تازه در مورد اجلاس امروزه سارک در نیپال و ملاقاتهای امروزه رئیس جمهور غنی در آشیه این اجلاس میشنوید. همچنان میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است شبکه های تروریستی در مرزها محدود نمیشوند. برنامه های هفتوار رهبران زن و حقوق اساسی و بشری را در نیمه دوم فراموش نکنید. اما در نخست سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی میباشد. اما پیش از این همه همکارم الیاس صالح با خبرهای مربوط به افغانستان با شماست.
پلیس جرگه افغانستان از حکومت خواست که قانون حدود اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. سفیر بریتانیا در افغانستان کنفرانس لندن را برای این کشور یک فرصت خوب می‌خواند. و سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری در افغانستان در جریان سال 2015 بیش از 400 میلیون دلار درخواست نموده است. تفصیل اخبار. پلیس جرگه افغانستان از حکومت خواست که قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. عبدالرحوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه افغانستان که در نشست عمومی پلیس جرگه صحبت میکرد گفت داشتن قانون خطوط اساسی سیاست خارجی نیاز عاجل کشور است.
خواهش میکنیم از جانب حکومت قانون خطوط اساسی سیاست خارجی دولت ضرورت عاجل ملت افغانستان است که روان بکنه تا از شورا به تصویب برسه.
این خواست ها در حال مطرح میگردد که شمار زیادی از وکلا در جلسه امروز در رابطه به عملکرد پاکستان در برابر افغانستان انتقاد کردند. وکلا در پلیسی جرگه تاکید کردند که حکومت افغانستان باید پالیسی خود را در مقابل پاکستان و کشورهای همسایه مشخص سازد. سفیر بریتانیا در افغانستان کنفرانس لندن را برای این کشور یک فرصت خوب می‌خواند. ریچارد ستک روز چهارشنبه در کابل در نشستی که از سوی اعضای جامعه مدنی افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که جامعه جهانی و بریتانیا به ادامه همکاری‌های خود با افغانستان متحد است.
We think there's a chance for Afghanistan to turn something of a corner in London.
ما فکر میکنیم این فرصت خوب است که در مورد افغانستان در کنفرانس لندن بحث شود تا این کشور بتواند از این راه به هدفهای نزدیک شود که در 13 سال گذشته انتظار آن میرفت. آقای ستک افزود که بودجه انکشافی بریتانیا الی سال 2017 در افغانستان به همین رقم باقی خواهند ماند و تلاش خواهد شد تا از طریق حمایت نیروهای افغان این کشور پیشرفت اقتصادی کند. سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری در افغانستان در جریان سال 2015 بیش از 400 میلیون دلار درخواست نموده است. مارک باودن، هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز گفت که این کمک‌ها به 3.8 میلیون افراد مستحق در نظر گرفته شده است. و سازمان جهانی کار از انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. هری بغزی، نماینده این سازمان در نشست مشترک با وزارت کار امور اجتماعی در افغانستان در کابل گفت، سروی آنها در سال روان میلادی نشان می‌دهد که صدها طفل در این کشور مصروف کارهای شاقه و بالاتر از توانشان هستند. او همچنان خواهان توجه جدی حکومت در این خصوص شد. از سوی دیگر مقامات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می‌گویند که آنها در چند سال گذشته تلاش کردند تا حدود 200 خانه حمایتی را برای اطفال در این کشور ایجاد کنند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای داخل افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می‌کند.
مقامات پاکستانی میگویند در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی حداقل 4 تن را کشته شده اند. استخبارات پاکستان گفت این حمله طیاره بی پیلوت که امروز رخ داد یک مرکز نظامی تندروان را در شهر داتاخیل در 60 کیلومتری میرانشاه هدف قرار داد. به گفته مقامات دو فرد دیگر در این حادثه جراحت برداشتند و گمان می رود به تعداد کشته شدگان افزوده شود، زیرا دیده می شود که اجساد افراد بیشتر در زیر خرابه ها موجودند. از سوی دیگر پلیس پاکستان گفته است افراد مسلح موترسایکل سوار امروز بر موتر حامل کارمندان ضد بیماری پولیو حمله نموده، 3 کارمند زن را کشتند و راننده موتر را زخمی ساختند. این حمله که در کویت رخ داد مرگبارترین حمله بر کارمندان پولیو در پاکستان در 2 سال اخیر است. کارمندان پولیو اغلبا در پاکستان هدف حمله تندروان قرار می گیرند که ادعا دارند عقب کمپاین پولیو فعالیت‌های جاسوسان غربی نهفته است. این تندروان همچنان ادعا دارند که این واکسین‌ها اطفال را عقیم می‌سازند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای صلح در اروپا. خانم مرکل که امروز در پارلمان کشورش صحبت میکرد گفت که هیچ چیز دخالت مستقیم یا غیر مستقیم روسیه در جنگهای دونتسک و لوهانسک را توجیه نمیکند. وی همچنان گفت
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt.
وی می گوید هیچ چیز الحاق کرملیا با روسیه را توجیه نمی کند. خانم مرکل همچنان گفت اقدامات روسیه سوالهای را مطرح کرده است.
Das Vorgehen Russlands stellt die europäische Friedensordnung in Frage.
وی می گوید عمل روسیه سوالهای را در مورد صلح در اروپا مطرح نموده و یک تخطی از قوانین بین المللی است. ولی خانم مرکل این را هم ابراز داشت که یک حل فوری ممکن نیست و تلاش‌هایشان برای حل این بحران نیازمند استقامت و بردباری است. رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید حدود 12.2 میلیون نفر به سبب افزایش خشونت‌ها و بدتر شدن حالات در سوریه به کمک نیاز دارند. والری آموس گفت این رقم در ماه جولای به 10.8 میلیون تن می رسید، ولی خانم آموز دیروز به شورای امنیت ملل متحد این را هم بیان داشت که رسانیدن کمک ها از راه ترکیه و اردن به مناطق تحت اداره شورشیان در سوریه بدون اجازه حکومت نقش اثرگذار را بازی کرده است. شمار نیروهای امنیتی در جاده‌های شهر فرگسون ایالت میزوری آمریکا بیشتر شده است. این اقدام به دنبال اعتراضات شدید اخیر در این شهر اتخاذ شده است. تصمیم هیئت منصفه در مورد متهم نساختن یک افسر پلیس سفیدپوست در تیراندازی که به مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست انجامید سبب اعتراض‌های گسترده در فرگسون شده‌اند. و در هنگ کنگ نیز تظاهرات ضد حکومتی جریان دارد. پلیس ضد شورش صبح امروز تعدادی از فعالین را از یکی از محلات عمده تظاهرات در این شهر دور ساخته و 2 معسل را که این تظاهرات را رهبری می کردند دستگیر کرد. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه به وقت افغانستان شد و شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی این مطالب را با جزئیات داریم. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال با شمار از خبرنگاران افغان دیده و قرار است ملاقات‌های مهم دیگر نیز داشته باشد. جزئیات تا لحظات بعد. رئیس جمهور غنی پیش از این طی سخنرانیش در این اجلاس گفته بود شبکه‌های تروریستی در مرزها محدود نمی‌شوند.
National security come from networks of violence without passports.
بر اساس یک توافقنامه میان افغانستان و پاکستان سیستم گمرکی به نام ویب بوک ایجاد شده. فایده از این سیستم به تجار افغان چی خواهد بود؟
کار تاجرای آسان می سازد و قیمت هم پایین میاره. اهل تاجر از کابل هم میتونه که مالایشان در کراچی پروسس کنه.
و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در برنامه حقوق اساسی و بشری عقاید را مورد بحث قرار میدهیم.
حق عیاد حق است که یک موهبت الهی است و از جمله حقوق طبیعی انسان است.
از شما دعوت می کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشتان گاست و ما همکارم تای روشان در بخش تکنیک ما را همراهی می کنم. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال سخنرانی کرده گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آقای غنی همچنان رشد اقتصادی در منطقه را مهم خواند. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی که حیات افغانستان را در کتمندو امرایی می کند امین اکنون با ما در تماس است. لودین صاحب، قرار بود رئیس جمهور غنی در آشی اجلاس سارک ملاقات هایی داشته باشه. گزارش ها یاکین که رئیس جمهور افغان با شما را از خبرنگاران دیده، در مورد شما چی جزئیات دارین؟
بسیار تشکر فرشته جان. اول باید در مورد ملاقات های رئیس جمهور اشرف غنی بگویم. اشرف غنی احمدزی روز دوم هم در کتمندو بسیار رو مصروف سپری کرد، در نشست سارک اشتراک کردن و بعد با سه مقام عالی رتبه کشورهای جنوبی آسیا ملاقات داشتن. در ملاقات های امروزشان، ملاقات جداگانهشان و حوالی ظهر با صدر اعظم هند نریندرا مودی بود و بعد از او حوالی شام با وقت نیپال با صدر اعظم بنگلادش و همچنان با صدر اعظم بوتان ملاقات داشتن. هرچند تا به حال جزئیات از این ملاقات ها به دسترس ما قرار نگرفته، اما مقامات مطبوعات رئیس جمهوری افغانستان بر رسانه‌های افغانی گفت که در این ملاقات ها بیشتر روی مسائل اقتصادی بین منطقه و بین کشورهای جنوب آسیا صحبت میشه و مسائل سیاسی و مسائل صلح امنیت هم شامل اجندا خواهد بود. همچنان رئیس جمهور افغانستان امروز با خبرنگارای افغان هم یک نشست داشت که نخواست صدای ثبت شه و اما گفت که از این معلومات رسانه همتون استفاده بکنه. در او نشست زیادتر روی روابط افغانستان و پاکستان صحبت شد. اشرف غنی گفت که ایجاد روابط افغانستان و پاکستان با وقت نیاز داره. حتی گفت که در مرحله اول ما باید 5 سال ضرورت داریم تا روابط خود با پاکستان بسازیم و در ضمن گفت که در مرحله دوم حتی به 10 سال ضرورت است روابط خود با پاکستان بسازیم. در همین حال آقای اشرف غنی گفت که افغانستان باید طور پیشرفت کنه که کشورهای منطقه و کشورهای جنوب آسیا به نوع مجبور شه و که با این کشور روابط داشته باشه. آقای احمدزی در این مورد گفت که کارهای هم از طرف افغانستان شروع شده و پروژه تاپی که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان با پاکستان و هند انتقال میده و در ضمن از پروژه کاسا 1000 که برخی کشورهای جنوب آسیا را جنوب آسیای مرکزی را از طریق افغانستان با پاکستان انتقال میده، از این پروژه ها یادآوری کرد و گفت اینچنین پروژه ها باید دیگر هم در افغانستان عملی شود تا کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و هند و دیگر کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مجبور شد با افغانستان نوع روابط داشته باشه که با افغانستان با ثبات امنیت افغانستان کار کنه. در مورد صلح هم آقای اشرف غنی بحث داشت و گفت که صلح هم یک پروسه دراز مدت است و در کوتاه مدت نمیتونیم در مورد صلح هم با هدف برسیم. آقای اشرف غنی تاکید کرد که به خاطر استقرار صلح در منطقه و در افغانستان با یک چوکات منطقه‌ای نیاز است که در او کشورهای منطقه باید دخیل باشد و باید جامعه جهانی هم از این چوکات حمایت کنه. این جزئیات آقای ملاقات آقای اشرف غنی بود و کوشش میکنیم در برنامه بعدی اگر جزئیات تازه به دست آوردیم حتما با
تشکر. بله تشکر از شما لودین صاحب. اسدالله لودین بود که از کتمندوی نیپال در مورد ملاقات های رئیس جمهور غنی در حاشیه اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا گزارش میداد. از اجلاس خود شما شنیدین. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش روی همکاری های منطقوی به هدف ایجاد ثبات در جنوب آسیا تاکید نموده و تروریسم را یک تهدید فرامرزی خوانده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف در این اجلاس گفته است کشورهای منطقه باید به جای مبارزه علیه همدیگر علیه فقر و بیکاری مبارزه کنند. صدر اعظم هند هم روی همکاری های منطقوی تاکید جدی نموده و گفته است که دوستی بین کشورهای منطقه باید عمیق تر باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اجلاس رهبران سارک یا کشورهای عضو سازمان همکاری های جنوب آسیا در کتمندو پایتخت نیپال ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در سخنرانی امروزش از تهدیدات امنیتی موجود در منطقه یاد نموده، روی نیاز همکاری ها میان کشورهای منطقه تاکید کرد.
Threats to our daily routines and national security come from networks of violence without passports and constraints and opportunities conditioning the life chances of our citizens.
وی می گوید تهدید جزء زندگی روزمره ما شده است و تهدید به امنیت ملی ما از سوی شبکه های دهشت افغان در مرزها محدود نمی شود. این تهدیدات امکانات مردم ما را محدود می سازد و شرایط زندگی مردم ما با توانایی رهبران حکومت، تجارت و جامعه مدنی رابطه می گیرد تا همکاری و تشریک مساعی را در منطقه و جهان شکل بدهند. از این رو امتحان برای رهبری این است که قاعده های میدان بازی را از مقابله با همکاری مبدل نماییم. آقای غنی گفت به هیچ کشور اجازه نمی دهد که پلان جنگ را در افغانستان طرح‌ریزی کند. غنی از کدام کشور مشخص نام نبرد، ولی با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در ولایت پکتیکا گفت که افغانستان با تهدید تروریسم مواجه است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در سخنرانی امروزش در اجلاس رهبران سارک روی همکاری های منطقوی به هدف بهبود وضعیت در جنوب آسیا تأکید کرد.
My vision for our region is a dispute-free South Asia, where instead of fighting each other, we jointly fight poverty, illiteracy.
تصور من برای جنوب آسیا یک منطقه عاری از جنگ است، جایی که در آن به جای مبارزه علیه همدیگر مشترکاً علیه فقر، بی‌سوادی، امراض، گرسنگی و بیکاری مبارزه کنیم. ما باید بالای جوانان خود سرمایه گذاری کنیم تا مهارت‌هایشان را تبارز دهند. ما برای حل مشکلات نیاز به رشته‌های از اعتماد میان خود داریم.
نارندرا مودی صدر اعظم هند نیز روی نیاز همکاری میان کشورهای منطقه تاکید کرد.
A prosperous SARC needs the strong foundation of
ثبات در جنوب آسیا تهداب اساسی یک سارک موفق و مرفع است. اگر ما در امنیت یکدیگر خود و در مسئله حیات مردم خود حساس باشیم، دوستی را عمیق‌تر خواهیم ساخت، همکاری ها را تقویت خواهیم بخشید و ثبات را در منطقه گسترش خواهیم داد.
انتظار می رود رهبران افغانستان و هند در آشیه اجلاس سارک با هم در یک نشست دو جانبه ملاقات کنند و روی مسائل مربوط به دو کشور صحبت نمایند. دو رهبر در حال در کاتماندو با هم دیدار می کنند که روابط افغانستان با هند تشویش های را در پاکستان ایجاد نموده است. کارشناسان امور سیاسی می گویند پاکستان به هدف جلوگیری از گسترش نفوذ هند در افغانستان و منطقه از طالبان افغان و دیگر گروه های تندرو استفاده می کند.
شنیدید که رئیس جمهور غنی گفته است تهدیدات امنیتی جزء روزمره مردم منطقه شده است. همچنان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی دستور داده است تا در مورد فعالیت قوای نظامی این کشور تجدید نظر عمومی صورت بگیرد. یکی از اقدامات که بررسی می شود از سرگیری عملیات شبانه می باشد که در دوره ریاست جمهوری آمد کرزی متوقف شده بود. به نظر تحلیلگران مخالفین مسلح از من عملیات شبانه به نفع خود استفاده کرده و بی‌ثباتی را دامن زدند. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنویم.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نظیف الله سالارزی میگوید بررسی عمومی عملیات فعلی قوای نظامی افغانستان آغاز شده است و رئیس جمهور اشرف غنی به شورای امنیت ملی دستور داده که بر یک راهنمای اصول و قواعد عملیات نظامی کار کند. یک دستور نو سری از سوی رئیس جمهور آمریکا هم صادر شده است که به اساس آن قوای آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 هم در جنگ‌ها علیه طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های مسلح در افغانستان سهم خواهند داشت. مقامات آمریکایی این خبر را تایید کردند. تجدید نظر در مورد فعالیت‌های نظامی در افغانستان از سوی حکومت‌های افغانستان و آمریکا تا حد به پیروزی گروه‌های تندرو در سوریه و عراق رابطه می‌گیرد. پیشرفت افرادگرایان در این دو کشور نشان می‌دهد که خروج قوای آمریکا از عراق در سال 2011 یک اقدام کامیاب نبود و غرب اکنون مجبور شده است که دوباره در این کشور دخالت کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره قواعد و اصول نو عملیاتی در افغانستان جزئیات ارائه نکرد، ولی گفت که در این بحث‌ها موضوع اثرگیری عملیات شبانه شامل است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عبدالرشید دوستم میگوید عملیات شبانه شاید سال آینده از نو آغاز شود. این عملیات در بین مردم عام افغانستان غیر محبوب بود و رئیس جمهور سابق این کشور حامد کرزی در سال 2011 عملیات شبانه را متوقف ساخت. اما مقامات نظامی عملیات شبانه را در جنگ علیه طالبان بسیار مهم می شمارند و خواهان اثرگیری آن می باشند. آقای سالارزی کدام تقسیم اوقات را در رابطه با تجدید نظر در مورد فعالیت‌های قوای نظامی افغانستان شرح نکرد، ولی گفت که رئیس جمهور غنی شخصاً بررسی خواهد کرد که اقدامات قوای نظامی سبب تلفات ملکی نشوند. اگر به عملیات‌های شبانه دوباره اجازه داده شود، قوای آمریکا در چنین اقدامات نقش خواهند داشت، اما این اقدام خارج از چارچوب پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان می باشد. به نظر تحلیلگران، رئیس جمهور اشرف غنی که قمندان اعلای قوای مسلح افغانستان نیز می باشد، سعی دارد در جنگ علیه طالبان دست بالایی داشته باشد. اخیراً تلفات در نتیجه حملات مخالفین مسلح در افغانستان بیشتر شده است که این عمل دولت افغانستان و جامعه جهانی را نگران ساخته و از همین سبب رهبران آمریکا و افغانستان هر دو در مورد تجدید نظر در برنامه‌های نظامی در افغانستان صحبت می‌کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در حالی که چند روز دیگر به برگزاری نشست لندن باقی مانده است، اعضای جامعه مدنی افغانستان موقف خود را در قبال این کنفرانس اعلان کردند. آنان روز چهارشنبه تا نشست در کابل گفتند که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید یک بار دیگر به تعهدات خود در رابطه با این کشور در کنفرانس لندن تأکید کرده و با جامعه مدنی همکاری کنند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را برای عملی شدن تعهدات جامعه جهانی در برابر این کشور مهم خوانده است. لیزا ایدری گزارش می‌دهد.
اعضای جامعه مدنی افغانستان برای حفظ دستاوردهای 13 سال گذشته بر ادامه همکاری‌های جامعه جهانی تأکید کرده می‌گویند که در کنفرانس لندن باید کشورهای کمک کننده تعهداتشان را در برابر این کشور تجدید کنند. آنها روز چهارشنبه پیشنهاداتشان را به نمایندگان حکومت افغانستان و بریتانیا بیان داشته و از هر دو جانب خواستند تا به تعهداتشان در نشست لندن متحد بمانند. فرشته کریمی، یک عضو جامعه مدنی، موقف کمیته کاری مشترک نهادهای مدنی را برای کنفرانس لندن چنین به خوانش گرفت.
ما از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهیم که در کنفرانس لندن روی تعهدات دو جانبه خود یک بار دیگر تاکید نمایند. در این راستا جامعه مدنی یک موقف نامه را تهیه نموده که مورد ذیل شامل آن است: اصلاحات دموکراتیک، حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، عواید دولت، تطبیق بودجه و انکشاف اقتصادی حکومتداری منطقوی، مشارکت دوامدار و تأثیرات کمک ها.
اعضای این نهاد همچنان تأکید کردند که جامعه جهانی باید کمک‌های خود را مشروط به تعهد، شفافیت و پاسخگویی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. آنها همچنان از دولت افغانستان خواستند تا به آمادگی کامل در کنفرانس لندن اشتراک کند. در کنفرانس لندن که قرار است در هفته اول ماه دسامبر برگزار شود، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام خواهد شد. از سوی دیگر، سرپرست وزارت مالی افغانستان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی یک بار دیگر در کنفرانس لندن کمک‌هایش را به افغانستان اعلام کند. حضرت عمر زاخلوال بر رادیو آزاده گفت که در بدل این کمک‌ها حکومت افغانستان در مورد مصارف کمک‌هایی که قبلاً به این کشور صورت گرفته و برنامه‌های بعدی وضاحت خواهد داد.
ما سالانه بیشتر از 4 میلیارد دلار در کار انکشافی با اساس تعهدات کنفرانس توکیو این پول به افغانستان میآید. این تجدید این تعهد می خوایم که اون پولی که تا به حال می آمد که دوام پیدا کنه حداقل به 10 سال دیگر. ان شاء الله هیچ مشکلی نخواهد بود.
آقای زاخلوال افزود که با در نظر داشت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌های بعدی در مقایسه با گذشته اندک خواهد بود. در این حال، ریچارد استک، سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید که کنفرانس لندن یک فرصت خوب برای افغانستان است. آقای سگ در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که با در نظر داشت مشکلات کنونی در افغانستان جامعه جهانی چگونه به همکاری‌هایش با این کشور متحد خواهد بود گفت:
بودجه انکشافی ما الا سال 2017 به همین رقم باقی خواهند ماند. در سال آینده به طور مجموعی بیش از 600 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف خواهیم رساند. ما فکر میکنیم که این فرصت خوبی هست که در مورد افغانستان در کنفرانس لندن بحث شود تا این کشور بتواند از این راه به هدفهای نزدیک شود که در 13 سال گذشته انتظار آن میرفت.
آقای استیک همچنان گفت که جامعه جهانی به خصوص بریتانیا با کمک‌هایش برای حمایت از نیروهای افغان و فراهمسازی زمینه پیشرفت اقتصادی در این کشور ادامه خواهد داد.
ایده رال است که سازمان ملل متحد بیش از 400 میلیون دلار را برای رساندن کمک‌های بشری در سال 2015 میلادی در افغانستان از جامعه بین المللی تقاضا کرده است. مارک ابادن، امان کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان، این کمک‌ها را برای افغانستان یک امر ضروری خوانده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
امان کننده کمک‌های ملل متحد برای افغانستان میگوید این تقاضا را برای کمک به 3.8 میلیون افراد نیازمند در افغانستان در سال آینده میلادی با جامعه جهانی مطرح کرده است. مارک باودن به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقدار کمک درخواست شده برای این افراد بیش از 400 میلیون دلار می باشد. وای میگوید من امروز اینجا به حیث امان کننده کمک ها آمدم تا معلوماتم را در مورد نیازمندی های مهم در افغانستان با شما شریک سازم و برای برطرف ساختن این نیازمندی ها در سال آینده میلادی تقاضای 405 میلیون دلار را نمایم. به گونه مشخص در بخش های ارزی خدمات صحی، بیجا شدگان، عودت کنندگان و مبارزه با حوادث طبیعی. هرچند آقای بایدن میگوید بودجه جامعه جهانی به خاطر مشکلات موجود در جهان به خصوص در عراق و سوریه کاهش یافته است، اما وی ابراز امیدواری کرد که جهان افغانستان را فراموش نکند. وی میگوید در حال حاضر در افغانستان 2.2 میلیون افغان فاقد محسونیت غذایی بوده، 1.2 میلیون اطفال به مشکل سوی تغذی مواجه است، در حدود 140 هزار تن به اثر نامنی ها بجا گردیده، 250 هزار تن به اثر حوادث طبیعی خساره مند شده و 30 هزار خانواده از وزیرستان شمالی به این کشور پناه آوردند. اما وی مانع عمده در برابر کمک رسانی به افراد نیازمند را موجودیت نامنی در افغانستان عنوان کرد. مارک بادن گفت در سال جاری میلادی 36 کارمند مؤسسات خیریه با اثر ناامنی ها در این کشور جان باختند. بادن از طرف های درگیر در افغانستان خواست تا با مسئولیت جان کسانی که رساندن کمک های بشری را به عهده دارند توجه نمایند. در این نشست کریس آستین، مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در افغانستان، از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داد و تاکید کرد که کمک های بشری هرچه زودتر برای این افراد نیازمند رسانده شود. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را یکی از کشورهای نیازمند به کمک های بشری خواند. عبدالله عبدالله از حسابدهی و شفافیت در بخش مصرف کمک ها از سوی حکومت افغانستان اطمینان داد.
امروز مردم افغانستان به صورت کل محتاج همکاری های بین المللی در بخش بشر دوستانه هستند و از آمادگی افغانستان برای حسابدهی، برای تامین شفافیت در این زمینه اطمینان میتونم. در عین زمان تاکید میکنم که همه مؤسسات دستاندرکار کمک های خیریه و بشر دوستانه تعهد خود در رابطه با حسابدهی و شفافیت در کار ثابت بسازند.
آقای عبدالله مسئله تامین امنیت کارمندان مؤسسات کمک رسان را مسئولیت حکومت افغانستان خوانده و از مخالفان مسئله خواست تا مانع روند رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند در این کشور نشوند. گزارش ها حاکیست که ملل متحد در سال 2014 میلادی نیز تقاضای کمک 406 میلیون دلار را مطرح کرده بود که به گفته مسئولان 60% این کمک ها را به دست آوردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
مروه رافی از ایراد نوشته است که از فامیل هایی که مانع رفتن دخترهایشان به مکاتب میشند، خواهش میکنم که با آینده اولادتان بازی نکنید. تعلیم اساسی هر دختر است. یک شنونده‌ای که ذکر نامش را فراموش کرده نوشته است: افغانستان یک دوست هزار دشمن دارد که باید در امضای توافقنامه‌ها با کشورهای دیگر آن را مد نظر بگیرد. شما هم می توانید از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 پیام بفرستید. شنونده رادیو آزادی هستین و در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست است قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. قمندانی امنیه کابل می گوید که در هفته جاری 51 حادثه جنایی تنها در کابل رخ داده است. اعضای پارلمان ایران امروز محمد فرهادی رئیس مؤسسه صلیب سرخ در ایران را به حیث وزیر جدید علوم در آن کشور قبول کردند. دو فرد دیگر که قبل از این از سوی رئیس جمهور روحانی برای وزارت علوم پیشنهاد شده بودند از سوی پارلمان ایران رد شده بودند. مقامات پاکستانی میگویند در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی حداقل 4 تندرو کشته شدند. از سوی دیگر پلیس پاکستان گفت افراد مسلح موترسایکل سوار امروز بر موتر حامل کارمندان ضد بیماری پولیو حمله نموده 3 زن را کشتند. رئیس اداره بشری ملل متحد میگوید حدود 12 میلیون نفر به سبب افزایش خشونت ها در سوریه به کمک های عاجل نیاز دارند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای سال در اروپا.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان جهان از رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان تا لحظه.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی به مسابقه بپردازد. نظر به معلومات کرکت بورد افغانستان، بازی تیم افغانستان با امارات متحده بازی 50 اوور یک روزه است که در میدان ICG برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان دیشب از سوی تیم ملی کرکت نیوزلند شکست خورد. کرکت بورد افغانستان می گوید بعد از این مسابقات آخرین بازیکنانی که در مسابقات جهانی 2015 اشتراک خواهند کرد اعلام خواهند شد. قرار است تیم ملی پهلوانان افغانستان فردا در مسابقات جهانی بازی کنند. محمد یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 7 ورزشکار افغان اشتراک خواهند کرد. در مسابقات جهانی پهلوانی علاوه بر افغانستان 32 کشور اشتراک نموده اند که در شهر جویبار ایران را اندازی می شود. آقای حیران ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران افغان بتوانند در این مسابقات دستاورد خوبی داشته باشند. و در مسابقات ملی سنوکر رئیس خان و نادر سلطانی به بازی فاینال راه پیدا کردند. غلام مصطفی رسولی معاون اداره فدراسیون سنوکر افغانستان به رادیو آزادی گفت مسابقات انتخابی تیم ملی با اشتراک 32 بازیکن از کابل و 7 ولایت دیگر به روز دوشنبه آغاز گردید که بازیکنان فاینال هر یک 3-3 بازی را برنده شده اند. آقای رسولی گفت بازی اخیر میان رئیس خان سینزای و نادر سلطانی به روز شنبه برگزار می‌گردد. رسولی میگوید در این مسابقات 16 تن را به تیم ملی انتخاب میکنند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
تا دقایق بعد برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اکنون به گزارش های ادامه میتیم. 17 کودک که در حمله انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا زخمی شدند در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بستری‌اند. مسئولان این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت این کودکان را رو به بهبود می‌داند. فریبا وایدی با شمار از این کودکان در شفاخانه سردار محمد داود خان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
حمله انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا نه تنها از جوانان قربانی گرفت، بلکه شمار از کودکان را که بازی والیبال را تماشا می کردن نیز به خاک و خون کشید. هیاهوی شمار از کودکان تماشاگر که از هیجان پیروزی تیم مورد نظرشان بلند شده بود برای همیشه خاموش شد و تعدادشان هم برای ابد معلول شدند. روز چهارشنبه به شفاخانه سردار محمد داوود، جایی که 17 کودک زخمی در آنجا بستری اند، سر زدم تا از حال و احوال آنها جویا شوم. به یکی از اتاقهای این شفاخانه نگاه هم به کودک افتاد که از درد ناله می کرد. با او نزدیک شدم، پرسیدم که از این حادثه چیزی به یاد دارد؟ امین، این پسرک 12 ساله، گفت تنها به یاد دارد پس از آن که زخمی شد او را به رنجر پلیس بالا کردن و بس.
اوریا ورانم و اوریا ناست ناست ما اخلاص ول بیاتی اوریا زخمی ساتی پلنجره کرا ورم ول
دچا لو بده خو خوله د چکم تیمی او گټی د خوشاله دی
لا دا مو کلټی ام پات ول نو ر ټول بل کړي او او بل خدای دا بل کو اول کون جی ولا تکتور پر از خیلو ټیم پات.
امین که از ناحیه پایین‌تر از بدن شدیداً زخم برداشته است، گفت دیگر هرگز برای تماشای مسابقات والیبال نخواهد رفت.
ای تیم توبت تلو بینو کت خان نه نست از دلک داوز ده با فراتویل خالی را آغت بورد سو مکتب تبورد.
در همین اتاق شفاخانه چند بستر دورتر با کودک به نام نورالحق هم صحبت کردم. او که 8 سال دارد از ناحیه بطن زخمی بود و شمرده شمرده حرف میزد. گفت با پدرش به میدان بازی والیبال رفته بود که این حمله رخ داد.
سنار لکه مفتوب که ولار ولمتای 14 نواز و راتی و سلون کمی و رخچی ولاری او تغای او خواهی مفتوب یا امار تکتل غرق شو و شرشی جمعه.
نورالحق گفت روز که این حمله انتحاری صورت گرفت، آخرین روز امتحان سالانه مکتبش را سپری کرده بود و به خاطر تفریح با آن محل رفته بود. با گفته نورالحق، پدرش به او گفته بود اگر کامیاب شود برایش لباس نو و بایسکل خواهد خرید. اما کاکای نورالحق با شنیدن این حرف برادرزادش به گریه افتاد. مرا به گوشه دیگر اتاق صدا زده و گفت پدر نورالحق در این حمله کشته شده اما او خبر ندارد.
من کاکای او هستم. پدرش در این حمله شهید شده است. تمام افراد قریه غیبی خیل در میدان بازی بودند. در جریان بازی ساعت 4 بجه عصر بود که انفجار صورت گرفت.
در حمله انتحاری در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا، کودکان بسیار مانند نورالحق از نعمت پدر داشتن محروم شدند. این حمله عصر روز یکشنبه هنگام مسابقه والیبال رخ داد. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول این حمله دانسته و گفته است در این حمله انتحاری بیش از 50 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و اکنون یک خبر به تجار افغان داریم. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند بر اساس یک توافق نامه میان افغانستان و پاکستان، از سوی کشور سیستم گمرکی به نام ویبوک ایجاد گردیده است. معین این وزارت میگوید آنده تاجران افغان که از رای پاکستان اموال را به کشور وارد میکنند و یا تولیدات افغانستان بیرون از کشور صادر میکنند، از طریق سیستم نظارت خواهند شد. تمیم اخگر در این مورد با مزمل شنواری مصاحبه کرده که نخست در مورد سیستم جدید معلومات بیشتر میده.
سیستم ویبوک سیستم گمرکی است، مثل که ما در افغانستان به نام اسی کودا داریم. چون حکومت پاکستان تا یک سال پیشتر تمام تای مراحل اسناد گمرکیشان به شکل منوال بود، نه به شکل کمپیوترایز. به او اساس ای یک از توافقاتی که ما در موافقت نامی ابتا داشتیم که سیستم ویبوک باید آغاز شد و به اساس سیستم ویبوک تمام تاجرایی که مال به پاکستان وارد میکنه یا از طریق پاکستان به کشور دیگه وارد میکنه باید در او سیستم رجستر باشه. این سیستم آلی کار آغاز کرده و به وزارت تجارت صنایع صلاحیت داده که تمام تاجرای افغان که از خاک پاکستان یا از طریق پاکستان مال وارد میکنه باید در این سیستم رجستر شود.
خب فواید و امتیازات ای برای افغان ها چی است؟
کار تاجرای آسان می سازد، چون این مستقیم و نمو کمیشن کارشان که است یا خودشان یوزرنیم و پاسورد از او استفاده می کنند، مالی که وارد می کنند در او سیستم راجستر می کنند و قیمت هم پایین می آرند. حال تاجر از کابل هم می تانه که مالایشان در کراچی پروسس کنند. سابق گمرکات پاکستان جوازنامه را میخواست از هر تاجر که اصل جواز باید بیاره و کافیش مطابق اصل باشه، کنسلگری ماورت تصدیق کنه.
خب در بدل از این خدماتی که پاکستان برای افغانستان یا به تجارای افغانستان کرده، دولت افغانستان چی خواستن و شما تا به حال چه امکانات بر پاکستان مهیا ساختین؟
این معلوماتی که حکومت پاکستان هم رای ما شریک بسازه، در این وقت ما هم رایشان شریک بسازیم که مانع تجارت غیر قانونی و غیر رسمی شویم، سر فارمت و تمام مسائلشان کار کردیم. امیدوار هستیم که در ماه دسامبر که هم رایشان در مورد مسائل ترانزیتی جلسه داریم، ای را نهایی بسازیم و ای را به شکل عملی.
تشکر. اگر داخل بر ما بگوین که این سیستم برای گمرکات افغانستان چقدر مفید وارد میشه و در اقتصاد افغانستان چقدر رول خواهد داشت؟
سابق مال به نام ترانزیت می آمد و در خاک پاکستان می موند، حال چانسش بسیار کمتر میشه، به او اساس عواید گمرکی ما زیادتر میشه. ارقام دقیق تر ما به دست میاریم که واردات ما چقدر است، ترانزیت ما از خاک پاکستان چقدر است. از لحاظ اقتصادی برای افغانستان بسیار خوب است، چون تجارت ما رسمی میشه و هر چقدر که تجارت ما رسمی شود اقتصاد افغانستان به پای استاد میشه و عاید برای مردم میه و هم برای حکومت میه.
مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان بود که در مورد ایجاد سیستم گمرکی میان افغانستان و پاکستان صحبت میکرد. مسئولان اداره معدن ولایت بلخ از ایجاد یک فابریکه شیشه و استخراج مواد معدنی به ارزش 250 میلیون دلار در ولسوالی شلگره این ولایت خبر میداد. انجینیر داد محمد زازای معاون اداره معدن ولایت بلخ میگوید که یک کمپانی داخلی برای 10 سال آینده بالای یک معدن مواد شیشه که 389 هکتار زمین را در بر میگیرد سرمایه گذاری کرده. مجیب الرحمن عبیب زای در مورد از مزار شریف گزارش میده.
مسئولان ریاست معادن ولایت بلخ از بهبود در سطح استخراج معادن جامد در این ولایت خبر داده، میگویند که کمپانی افغانی یاسمین ماینینگ برای 10 سال در راستای استخراج ریگ شیشه و ساخت فابریک شیشه در منطقه چشمه شفای ولایت بلخ بیش از 250 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. انجینر داد محمد زازه معاون اداره معادن ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثرا در بلخ ساحات معدنی از مواد ساختمانی گچ، ریگ، نمک صنعتی و سایر تولیدات معدن جامد وجود دارد. آقای داد محمد گفت که در منطقه چشمه شفای ولسوالی شلگره ولایت بلخ در 389 هکتار زمین ساحه معدن ریگ کوارسی یا ریگ شیشه تثبیت شده است که متصل به پل ماموکری و منطقه رباط این ولسوالی می شود. وای در مورد گفت
استخراج و بهره برداری از مراحل ابتدایی از اکتشاف، سروی اکتشاف و استخراج بهره برداری معدن ریگ کوارسی یا سیلیکون دای اکساید یا به اصطلاح ریگ شیشه که ای در تنگی چشم شفای متصل به ولسوالی شلگر موقعیت دارد، در داخل تنگی چشم شفای 398 هکتار زمین احتوا میکنه.
و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن و حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است لیلا حمیدی. او در کارته 4 کابل به دنیا آمده است. درسای ابتدایی خود را در مکتب گوهری خوانده و سپس درسای خود را در لیسه عالی سوریا ادامه داده. در زمان حاکمیت طالبان مجبور به ترک مکتب شده و در سال 1997 افغانستان را به قصد هلند ترک کرده و در آنجا توانسته در رشته اقتصاد درس بخواند. او اکنون در جرمنی زندگی میکند و یکی از چهره پردازان و استایلیستای برازنده در آنجاست. اینجا از خودش بشنویم که کی در موفقیتش نقش داشته است.
ایخو وقت است که من خودم بسیار زیاد شوق و علاقه داشتم در این زمینه. باز هم کس که بسیار زیاد مرا کمک کرده شوهرم و فامیل خودم، فامیل شوهرم بسیار زیاد مرا کمک کردن. یعنی بدون کمک اونا شاید که من اینجا نمی بودم.
بپردازیم به فعالیت های شما در جرمنی، اما پیش از او لیلا جان از سالهای دشوارتان به ما قصه بکنیم که کدام ها بود و مجبور بودین با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکردین؟
من که وقتی که در افغانستان زندگی میکردم، در وقت مجاهدین آمدن بعد از او طالبا، در وقت کلگی میفهمه که در کابل همیشه جنگ بسیار زیاد جنگ بود، جنگ های کوچه و کوچه. چی بگویم، یعنی با تاسف در هر جایی که ما زندگی میکردیم همیشه خط اول جنگ بود. باز با بسیار مشکلات راستی خط اول جنگ روزا در خانه بودیم، در کرکینا مثلا توشک و لیاف دار بند میکردیم از خاطر از اینکه چرا داخل نبیم، یعنی که اگر از والا راکت بیایه یعنی خود خدا به خدا میسپریدیم. مگر مثلا در تاریکی از طرف روزا لمپ روشن میکنم یا لکن که در خانه تاریک میشتیم از خاطر راکت و چره و چیزا. این راستی بسیار زیاد وقت مشکلات بود، یعنی که در اینجا من میبینم جوان ها در وقت نوجوانی چقدر امکانات دارن، چقدر بچان زمینه مساعد است که در وقت پیشرفت کنن یا درس بخونن. در وقت طالب ها مشکلات بود، بسیار جنگ، مکتب ها بسته بودن. مثلا من خودم از خود میگم مثل ماوری بسیار کسا بودن که درس خوش داشتن که بخونن، که بسیار کسایی از هم دورای ما از هم دورای ما در افغانستان امیال زندگی کنن، ما بشناسن در کابل. در مکتب بسیار نمره خوب داشتم، یکی از کلگی میگه اول نمره بودم، مگم از اول نمره مکتب. چانس از این نبود که درس بخونیم. این بسیار یک جای جگرخونی است که ما میخواستم درس بخونیم، مگم مکتب نبود.
در کدام سالها افغانستان را ترک کردین و به کدام کشور مهاجر شدین؟
ما داخل سال 97 افغانستان را ترک کردیم، از کابل در پاکستان، از پاکستان ما آمدیم در آلند. بعد از او در آلند کوشش کردم که زودتر لسان یاد بگیریم، چقدر زیاد مشکلات زیاد بود تا که مراحل پناهندگی که هم افغانهای ما در پیش دارن تا که همش تای شد تا اجازه از این مکتب بریم. من مکتب رفتم، لسان یاد گرفتم، بسیار مشکلات که شب و روز درس میخوندم، باز مجبور بودم که مکتب خدا اینجا ختم کنم که بتونم فاکولته برم. باز انتخاب کردم که فاکولته اقتصاد بخونم اینجا. سر از همیشه هم علاقه داشتم که در مود فیشن، مگر من از یک فامیل میایم که کلشان نام خدا فاکولته خواندن، کلشان رشته های بالا را. میخواستم که من امی رشته های دیگر غیر از مود من او رو بخونم که مثل فامیلم باشم که اونا افتخار کنن.
خب از اقتصاد و بعد مود و فیشن گفتین، ما خبر شدیم که شما حال یکی از برازنده ترین چهره پردازان و استایلست ها در جرمنی هستین. در این مورد بیشتر با ما بگوین.
من چند سال میشه که در آلمان زندگی می کنم، در اینجا کارهای من شروع کردم. بعد از اینکه من عروسی کردم، من فکر کردم که آل وقت هست که به صفت یک خانم خانه یک چیز را پیش ببرم که زیادتر خودمان بتانم که از او مثل هابی یعنی یک شوق علاقه من پیش ببرم. بعد از او به این فعالیت های خود آغاز کردم، کوشش کردم که همه چیزهاره که تا امروز دارم خودم خود سر پای دفتی مردم استاد کردم، یعنی هر چیز خودم یاد گرفتم. که یک شرکت دارم که فشن ستایلینگ است و زیادتر من کار میکنم، من برای کل سرشناس های آلمان.
مثلا با کی ها؟
مثلا از جرمنی، از تمام اونر پیش هایشان هست، زیادترین اونر پیش هایشان هست. همیشان وقتی که میرن سر قالین سرخ یا رد کارپت، همیشه من اونا رو ستایل میکنم، بچان میگم چی باید بپوشین، چی کالا، هنرمندای خوانندهشان، مدلای سرشناس. من همچنان چند سال میشه، دو سال هست که من در قسمت بین‌المللی یعنی که در اروپا و در شورای دیگه هم کسا که تارای بین‌المللی مدلای مشهور یا اون پیشا وقتی که آلمان میان یا در شورای دیگه مثل فرانسه یا چی، باز من همی درخواست ازار میگیرم که اونا را آماده بسازم.
گاهی شده که با یکی از مدل ها در مورد سالهای دشوار و اون راکت پراگنی ها و سالهایی که نمیتونستین مکتب برین قصه کرده باشین، برش چیز گفته باشین؟
وزیست، من همیشه وقتی که گپ میزنیم من همیشه بسیار افتخار میگم که من از افغانستان آمدیم و بسیار اونا بسیار زیاد بسیار مردم دلسوز هستن، بسیار پرسان میکنن، علاقه نشان میدن، قصه ما بشنون. یکان کسایی را ما ملاقات کردیم در آلمان که اونا حالا یکی از کمپانیای از یکی از برازنده ترین کمپانیای مثلا بسیار موفق اروپا است. اونا همشون گفتن که ما هم اولاد جنگ بودیم، یعنی اونا که سنشان کلان است دست وقتهایی که اونا خرد بودن عین زندگی رو تیر کردن در اینجا در جنگ جهانی دوم، مثل که مثلا مقسم میکنم که در وقت در افغانستانت بودن بسیار کلگی به علاقه میشنون و امی شاید که یک راز موفقیت هم باشه که من از افغانستان هستم به یک قصه بسیار جالب در اینجا هستم.
شما از موفقیت هایتان قصه کردیم که چگونه رسیدین به موفقیت با پشت کار و با علاقه مندی و حال در یک کشور پیشرفته اروپایی زندگی میکنین در جرمنی. چی فکر میکنین در مورد زنان افغانستان، زنانی که در افغانستان زندگی میکنن، چی چیزهای مهم است برای موفق ساختن اونها، برای توانمند ساختن اونها؟
و حال شکر که افغانستان نمیبینیم که روبه بیبود میره آزاش و با این علاقه مندی فکر میکنم که باید کلگی بسیار زیاد استعدادهای بسیار خوب دارن. قسمی که من اینجا میبینم کل افغانان هم خدا استعدادهای بسیار عالی دارن در هر جای که هستن، اگر کوشش کنن بسیار موفق میشن.
آیا میخواین برگردین به افغانستان و برین یک تعداد از دختران جوان یا پسران جوان را در بخش مود و فیشن آموزش بتین؟
بسیار علاقه زیاد. من چند دفعه افغانستان رفتم بعد از اینکه پس دالمان بودم افغانستان رفتم تنها بر کمک که یک کم کمک که از اینجا جمع کرده بودیم بردیم به افغانستان. مگر به این رقم بسیار زیاد شد با علاقه مندی زیاد میخوام که من در افغانستان کمک کنم اگر بتانم من کمک کرده بسیار به علاقه زیاد.
تشکر لیلا جان. و پیام شما برای دختران جوان چیست در افغانستان؟
پیام ما و دختران جوان ایست که هیچ وقت که نکنن که این وقت گذشته، هر وقت که اونا بخواین که امو آرزوی خدا که چیزی که در آرزویشان است حتما به دست آورده میتونن، مگر به او کوشش کنن.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من همیرا الکوزی هر هفته موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حق حیات صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم رحیمی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که حق حیات چیست و ماده 23 قانون اساسی افغانستان در مورد این ماده چه صراحت دارد؟
حق حیات اساسی ترین و عالی ترین حق است که هیچ نوع تخطی او مجاز نیست. حق حیات حق است که یک موهبت الهی است و از جمله حقوق طبیعی انسان است که در این رابطه ماده 23 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است و هیچ شخص حق نداره که بدون مجوز قانونی شخص را از این حق محروم بسازه. ای به این معنا است که حیات تحفه خداوند است، حق طبیعی انسان است و بدون جواز قانونی یا بدون از اینکه قانون اجازه داده باشه یا حکم در مورد باشه هیچ کس دیگه حق نداره که اینمی حق از شخص دیگه سلب بکنه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم رحیمی در مورد حق حیات جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حق حیات است که با خانم پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در قوانین نافذه افغانستان و اسناد بین المللی حق حیات چگونه تذکر یافته است؟
همچنانی که ما ماده 23 قانون اساسی افغانستان در رابطه به حق حیات گفتیم که مادر قوانین است، به همین شکل قوانین در افغانستان حق حیات را مورد احترام قرار دادن و زمان مجاز دانستن که این حق از بین بره یا یک شخص حیاتش ساقط شوه که مجوز قانونی وجود داشته باشه، که در این رابطه ماده 23 قانون اساسی افغانستان از حق حیات بحث میکنه. ماده 129 قانون اساسی افغانستان در رابطه به قضایایی که نظر به ارتکاب به جرم به حبس اعدام محکوم میشن یا حق از اینا باید ساقط شد نظر به حکم قانون، بعد از 3 حکم توشیح رئیس جمهور در نظر گرفته که مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان بعد از حکم محاکم ثلاثه یا نهایی شدن حکم اعدام، رئیس جمهور باز هم این حکم را مرور بکنه، روی از غور بکنه و بعد از توشیح رئیس جمهور میتونه که این حکم نافذ باشه. همچنان ماده 173 قانون جزا هم در ماده که دو تذکر رفته که هر کس شخص به امنیت ملی و تمامیت افغانستان تعرض میکنه و او را صدمه میزنه، حکم اعدام بر ازی جواز دانسته که در حقیقت ماده 173 قانون جزای افغانستان و همچنان مواد دیگه قانون جزا و قانون منع خشونت است که در حالاتی که یک شخص یک جرم را انجام میده که منجر به از بین رفتن حیات یک انسان میشه، حکم را اعدام را جواز دانسته. در غیر از او باز هم تاکید به این است که حق حیات از جمله حقوق اساسی و عالی ترین حق بشری است. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این رابطه صراحت داره. و همچنان در رابطه قوانین بین المللی هم در رابطه به حق حیات اشارات دارن. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در این رابطه صراحت داره و باز هم ایره گفته هیچ تخطی در این رابطه جواز نداره. دیگه در کنوانسیون ها در این رابطه بسیار تذکرات به عمل آمده به شکل زمینی در مواد 4، در مواد 6، 10، 11 و 12 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی تاکید بالای حفاظت از انسان ها و حق حیات صورت گرفته و در حقیقت در یکی از کنوانسیون های دیگه که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تسجیل کردن، در این کنوانسیون هم حق حیات وابسته به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دانسته و یکی از کشورهایی که تانسته توسط رویه قضایی ایر عملا با هم دیگه پیوست بته و کشور هند است. دموکراسی هند است که در قضایای مختلف خود یک رویه قضایی دارن که در اونجا حق حیات مربوط به حق سرپناه، حق غذا و حق مراقبت های صحی دانستن.
در کدام حالات و به چه اشکال حق حیات نقص می گردد؟
حق حیات زیادتر بحث حقوقیش و بحثی که در رابطه به موازین حقوق بشری است و یک نوع تخطی از حقوق بشر است. قتل خودسرانه و بدون محاکمه است، اعدام بدون محاکمه است و همچنان قتل عمدی و خودسرانه است. در رابطه با قتل خودسرانه و بدون محاکمه یک حالت را نشان میده که یک نوع محرومیت اجباری است از حق حیات که در نتیجه حکم تحمیل شده از طریق یک طرز العمل ناقص قضایی، یعنی یک حکم ناعادلانه، یک محکمه غیر عادلانه یک حکم اعدام صادر میکنه. در این طور یک حالت است که یک نوع تخطی از حق حیات است. قتل عام توسط نیروهای امنیتی، قتل در نتیجه تجاوز یک کشور سر کشور دیگه که بعد قتل های را انجام میتن، به همین شکل قتل در شکنجهگاه ها، قتل در اثر برخورد نادرست در محلات سلب آزادی، قتل توسط توسل مفرد به قوی قهریه، تمام از اینا که از طریق مجریان قانون صورت میگیره شامل قتل های خودسرانه و بدون محاکمه میشه. نوع دیگه اعدام های بدون محاکمه است. اعدام های بدون محاکمه هم نوع نقض حقوق بشر و تخطی از حقوق بشری انسان ها است. اعدام بدون محاکمه خارج از پروسه قضایی صورت میگیره. ما از قتل خودسرانه بدون محکمه وقتی که صحبت کردیم گفتیم پروسه ناقص قضایی است، ولی اعدام بدون محاکمه حالتی است که خارج از پروسه قضایی صورت میگیره. عامل از این یا دولت میباشه در بسیاری از کشورها و یا گروه‌های مرگ‌آفرین هستند که زیادتر اعدام‌های بدون محاکمه توسط دولت و یا گروه‌های مرگ‌آفرین موافق یا مخالف دولت صورت می‌گیرند. زیادتر عواملش چی است؟ اهداف سیاسی و رقابت هاست. نوع دیگه نقض حق حیات قتل عمدی و خودسرانه است که زیادتر اعمال مجرمانه را شامل میشن و این زمان است که به قتل عمدی محبوسین افراد بدفاع زمانی که توسط گروپ های سیاسی و یا نظامی قتل میشن قصدن به دلیل قتل میباشه قتل عمد و همچنان اعمال مجرمانی دیگه که زیادتر مسائل جرمی است وقتی که صورت میگیره شامل حق نقض کردن حق حیات است.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی من همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق حیات با خانم پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز من همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.